بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از مواردی را که شیخ در ملزمات ازش بحث نموده، نقل عینین است به عقد جائز. شیخ می‌فرماد ولو کان ناقل و عقدا جائزا لم یکن لمالک العین الباقیه الزام الناقل بالرجوع فی ولا رجوعه بنفسه الى عینه فالتراد غیر متحقق و تحصیله غیر واجب. بنابر قول به ملکیت، اگر احد عینین به نقل جائز منتقل شد به غیر، مثل اینکه با هبه منتقل شده به غیر، اون دیگری که عین نزدش هست نمیتونه اینو الزامش کنه به اینکه رجوع کن تا من هم در عین رجوع کنم. خود اون دیگری هم نمیتونه بیاد رجوع کند اون مالک عین باقیه. جهتش اینه که تراد محقق نیست در اینجا، تراد عینین، و دلیلی هم بل الزام به رجوع و تحقق تراد وجود نداره. عبارت شیخ روشنه. ولو کان ناقل عقدا بنابر قول به ملکیت، البته که معاطات مفید ملک جائز باشد، ولو کان ناقل عقدا جائزا لم یکن لمالک العین الباقیه الزام الناقل بالرجوع در اون ملک ولا رجوعه بنفسه الی عینه. خودشم نمیتوند، خود اون دیگری که عین نزدش است نمیتونه سراغ شخص سوم برد و رجوع کند. فتراد، اگه عبارت اینجوری بود، فان التراد غیر متحقق، تراد تحقق نداره، تحصیلش هم که واجب نی. فتراد دو غیر متحقق و تحصیله غیر واجب. این بنابر قول به ملکیت. و کذا علی القول بالاباحه، اونجا هم الزام ندارد طرف به رجوع. طرفی هم که عین نزدشه نمیتونه رجوع کند. و کذا علی القول بالاباحه لکون المعاوضه کاشفتن عن سبق الملک، این آقایی که آمده عین رو منتقل کرده قبل از او مالک شده و عین رو منتقل کرده، نه بر اینکه موقوف بر ملک بوده تصرفش. نعم لو کان غیر معاوضت کل هبه، این عقد به صورت غیر معاوضه بوده مثل هبه. و قلنا به ان التصرف فی مثله لا یکشف عن سبق الملک اذ لا عوض فی حتی لا یعقل کون العوض مالا لواحد و انتقال المعوض الی الاخر. گفتیم که نه، در مثل هبه لازم نیست این آقای مباح له مالک بشود و هبه کند، نه این در هبه لازم نیست. سرشم اینه که عین موهوبه از ملک این منتقل نمی شود تا بگیم لا یعقل عین از ملک کسی خارج بشود و عین دیگری به ملکش وارد نشود. نعم لو کان این عقد جائز غیر معاوضت کل هبه و قلنا به ان تصرف در مثل این غیر معاوضه کشف نمی کند از سبق ملک از لا عوضه در این غیر معاوضه عوضی وجود ندارد حتی لا یعقل کون العوضه مالا لواحد و انتقال المعوضه الى الاخر، تا معقول نباشد که عوض مال یکی باشد و منتقل بشود معوض به دیگری، نه اینجور نی. بل الهبه ناقلتون للملک ان ملک المالک الى المتحب، هبه ملک رو از ملک مالک به متعب خارج میکند، مالک هر کی میخواد باشد. فیتحقق و حکم و جواز رجوع به نسبت الالمالک، یعنی اون مالک اولی، نه به نسبه الالواهب. اتجه الحکم و به جواز تراد مع بقاء العین الاخرى او عودها الى مالکها به هازن نحوه من العود. اون مالک میتونه رد کنه در صورتی که عین دیگری باقی باشد، یا اون عین هم به مالکش به همین نحو برگشته باشد. از لو عادت به وجه آخر کان حکم او حکم تلف، اگر اون عین به اون دیگری با یه جور دیگه برگردد، حکمش حکم تلفه و با تلف تراد عینین محقق نمی شود. حالا اینجا یه شبهه ای که هست اینه که این هبه ای که داره این انجام می دهد مباح له، هبه را انجام می دهد برای خودش یا برای مالک؟ فرض اینه که این هبه را برای خودش داره انجام می دهد. وقتی هبه را داره برای خودش انجام میده، یعنی این مال را از طرف خودش داره به دیگری هبه میکند، بگیم در اینجا هم ملک همون مالک اول کافیه. این مشکله. اشکالی که هست اینه که درسته فرض کنیم در هبه نقل عوض نمیخوایم، اما این آقای واهب داره از طرف مالک هبه میکند. وقتی از طرف مالک هبه می کند، از طرف خودش هبه می کند. خب خودشم که مالک نیست، چجور هبهش درسته؟ داره هبه می کند از طرف خودش که مالک نیست. بخواید بگید واقع می شود برای مالک، خلاف العقود و تابعتون لل قصوده. پس این شبهه اینجا وجود دارد، این اشکال وجود دارد. مگه بگی نه در باب هبه خروج از ملک مالک کافیه، قصد مضر، قصد خلاف مضر نیست. صورت دیگر و مورد دیگر از موارد لزوم اینه که عین را سومی به بیع فضولی بفروشد. ولو باع ثالث فضولا، سومی آمد عین مورد معاطات را فضولا فروخت. فأجاز المال کل اول علی القول بالملک لم یبعد کون و اجازته رجوعا کبیعه و سایر تصرفاته ناقله. فضولی آمد فروخ، بعد اون مالک اول بنابر قول بالملک، یعنی بنابر این که این دومی مالک می شود و معاطات مفید ملک جائزه، فاجاز اون مالک اول بنابر قول به ملک. بعید نیست بگیم اجازه اش رجوع مثل بیعش و مثل بقیه تصرفات ناقله اش. لکن اشکالی که در اینجا هست اینه که اجازه اش رجوع باشد یا بخواد بیع کند، این احتیاج دارد به اینکه مالک باشد. وقتی مالک نیست نمیتونه بیع کند، نه اجازش رجوعه. مالک اول به معاطات منتقل کرد به شخصی، عین ملک شخص دوم را سومی آمد و برد فضولن فروخ. دو نفر دو سر چیزی دزدیدن، شخص سوم آمد زد و برد. مالک اول فروخ معاطاتن به زید، زید مالک شد به ملک جائز. سومی آمد برد اینو فضولن فروخ، مالک اول اجازه کرد. اینی که بگیم اجازه او رجوعه، پس اون معاطات وسطی باطل می شود و به منزله فسخ اون مالک اوله، مثل بیعش که رجوعه. این اشکالش اینه که بله اجازه مالک مرفوزولی را رجوع است، بیع مالک مرفوزولی را رجوع است، اما در صورتی که مالک هنوز ملکیتش باقی باشد. فرض اینه اینا آقای مالک اول دیگه مالک نی، اونا چجور اجازش رجوعه؟ این اشکال اینجا وجود دارد که ایشون فرمود لم یبعد. وجه این که ایشون به صورت مسلم نفرموده بلکه به صورت نفی بعد مطلب را مطرح کرده اینه که لقائل نن یقول اجازه مالک اول و بیع مالک اول نفوذ ندارد، برای اینکه فرض اینه مالک نیست. بله میتونه تراد عینین کند، تراد عینین را حق داشته، اما اگر منتقل نشد تراد عینین را حق داره، چون معامله فضولیه، تراد عینین را حق دارد. اما اینکه بگیم چون معامله دوم را اجازه کرد اجازهش رجوعه، مالک نیست تا اجازهش رجوع باشد، فقط حق تراد عینین را دارد. اینه که ایشون به صورت نفی بعد فرمودن. حالا لو اجاز المالک و ثانی بنابر قول به ملک، بنابر قول به ملک مالک دوم اجازه کرد، نفذ به غیر اشکالن، بر اینکه مالک بوده و مالک اجازه کرده است. و ینعکس الحکم اشکالن و وضوحن علی القول بالاباحه، بنابر قول به اباحه مسئله از نظر وضوح و اشکال فرق میکنه. بنابر قول به اباحه اگر این مالک دوم بیاد چیکار کند؟ اجازه کند. بیعی بوده وقع معاتاتن، مباح بوده برای این مباح له، دیگری آمده فضولن برده فروخته، خب این بخواد اجازه کند، این دارد اجازه می کند چیزی را که ملکش نیست. بگیم اجازه اون نفوذ دارد با فرض اینکه ملکش نبوده مشکله. بله لقائل ان یقول چون مباح بوده اجازه می کند و اجازه اش کاشف از ملکیت قبلیه. لقائل ان یقول مباح له وقتی اجازه کرد فضولی را، این اجازهش کاشف از ملکیت آنمای قبل از اجازهش، پس اجازهش تقع و صحیحه. لقائل این که اشکال کند این مالک نی که داره اجازه می کند، این مباحله هست، اجازهش دلیلی بر تأثیرش وجود نداره. پس اجازه مباحله میشه محل اشکال، اجازه این دومیه. اما در صورتی که در فرض قبلی اجازهش کان نافذن بلا اشکال، اما اگر اون مالک اول بخواد اجازه کند اجازهش وقع بلا اشکال، برای اینکه مالک است، مالک داره اجازه می کند. پس و ینعکس الحکم اشکالن و وضوحن علی القول بالاباحه، این حکم منعکس می شود اشکالن و وضوحن بنابر قول به اباحه، یعنی بنابر قول به اباحه اجازه دومی محل اشکاله. چرا اجازه دومی محل اشکاله؟ چون مباح لهه، مالک نیست، مگه بگی آنمای قبل مالک می شد. اجازه اولی بلا اشکاله، بر اینکه چجوره؟ مالک. عکس فرض قبلی، در فرض قبلی اجازه دومی نفذ بلا اشکال، در حالت که حالا نفذ معل اشکال. اجازه اولی کان معل اشکال، حالا شد بی اشکال. از اینجا ینعکس الحکم اشکالا و وضوحا علی القول بالاباحه. خب پس اینجا در امین لو با العین تا اینجا چند تا مطلب داشتیم؟ لو باع العین بنابر قول به ملک یک بحث بود، لو باع العین و اجازه بنابر قول به اباحه اینم یه مطلب دوم، تقریبا دو تا سطرها. تا این دو تا سطر تا حالا دو تا مطلب بیان شد، یکی اینکه علی القول بالملک اجازه اولی بلا اشکال، اجازه دومی لا یبعد که ها؟ اجازه اولی لم یبعد بود، اجازه دومی بلا اشکال. در قول به اباحه مطلب به عکس. این دوتا مطلب تا اینجا. حالا مطلب سوم، ولی کل من هما رده قبل اجازت الاخر. هر یک از مالک اول و مالک دوم میتونن این معامله فضولی رو چیکارش کنن؟ ردش کنن. اما مالک اول میتونه رد کنه چون مالکه، مالک دوم میتونه رد کنه، اون هم بنابر قول به ملکیت مالکه، بنابر قول به اباحه هم براش اباحه تصرفات جایز بوده، حالا نمیخواد او تصرف کند، رد میکند. ولی کل منهما رده قبل اجازت الاخر، قبل از اجازه دیگری میتونه رد کنه. مالک اول میتونه مالک بوده، این دومی میتوند یا چون مالکه یا چون مباح و لهه. ولو این مطلب سوم. مطلب چهارم، مالک نمیتونن باشن، اما میتونه رد کنه که تراد عینینه، چون باع الفضولی، توجه میفرمایید، چون باع الفضولی به فضولی رو میتونه ردش کنه، بخواد تراد عینین کنه، چون هنو که منتقل به غیر نشده که. مطلب چهارم، ولو رجع الاول فاجاز الثانی، اگر اولی رجوع کرد دومی اجازه کرد، یعنی اون مالک اول رجوع کرد فاجاز دوم، یعنی او رد کرد، رجع الاول زاره یعنی رد کرد دیگه، او اولی رد کرد فاجاز. آقای غفاری اینجا رو خوندی درس دیگه آقای غفاری؟ ها، حالا میگه وای ما درس دادیم اصلا نفهمیدیم، اون بیچاره شاگردا هم ملتفت نشدن. ولو حالا سرش تکون میده که بگه نه من فهمیدم. ولو رجع الاول، و من میدونم نه، حالا تازه داره میفهمه، خود منم تازه حالا شاید دارم میفهمم. ولو رجع الاول اون اولیه مالک اولیه رد کرد، فاجاز دومیه، دومی عقد فضولی رو اجازه کرد. فَإِنْ جَعَلْنَا الْإِجَازَ کاش این مکاسب چون مشکل بوده دیگه، خیلی محال مطالعه اونا بنا بود نباشه، آقایون می اومدن صورت مسئله رو پاک میکردن، اصلا مکاسب رو ورداریم از حوزه، صورت مسئله رو پاکش کنیم و راحت بشه دیگه، زود بتونیم همه کس همه چیز بلد بشه، یا اونجوری یا بندازیمش همینجور دوتا صد ساندویجیش کنیم. ولی این نی، مرحوم حجت قدس سره میفرمود یه صفحه مکاسب رو کسی پهلو من امتحان داد، من اجازه اجتهاد بهش میدم. ولو رجع الاول فاجاز الثانی، فان جعلنا الاجازه کاشفه لغ الرجوع، اگر این اجازه رو کاشف قرار دادیم لغ الرجوع، این رجوع لغو میشود، برای اینکه رجوع است در چیزی که ملکش نبوده، اجازه کاشف است که از اول مالک شده طرف. و یحتمل عدمو، احتمال میدهد که این رجوع لغو نباشد، لانه رجوع قبل تصرف الاخر، برای اینکه این رجوع یک رجوعی قبل از آنی که دیگری تصرف کند، پس نفوذ دارد و یلغل اجازه، بگیم اون نفوذ دارد و اجازه چه میشود؟ اجازه بعدی لغو میشود. پس یه احتمال داره بگیم علل کشف اونو رجوع لغوه، یه احتمالم دارد بگیم نه علل کشف اجازه لغوه. حالا شما طرفدار کدوم خطید؟ علل کشف بگیم رجوع لغوه و اجازه درسته، چون کشف اون از اول ملکش بوده، یا بگیم نه خیر اجازه لغوه و رجوع درسته و فرض اینه رجوع قبل از اجازه بوده. و ثانه اولا عند اهل البصره، برای اینکه این رجوع فرض اینه قبل از اجازه بوده، وقتی قبل از اجازه بوده دیگه نوبتی نمیرسد به اجازه که بگید این اجازه کشف ملک میکند، از اول راده بهش نمیدادن، سراغ خونه کت خدا میگرفت. فرض این رجوع قبل از اجازه آمده، وقتی رجوع قبل از اجازه آمده لم، اینجا جاییست که اگه کسی حرف بزنه معلوم شه مخشی قدید تکون خوردان، چون مشکل میشه، اون وقت مثل برنج میشه یه جوشش بدن وامیرد، اگه کسی حرف زد اون وقت من این اشاره دارم بشه. پس بگیم این رجوع قبل از اجازه انجام گرفته و رجوع قبل از اجازه اصلا نمیذاره اجازه چیکار کند؟ تأثیر کند. حق این دومیه که ولو علل قول بالکشف هم اجازه فقط لخوا. این هم این مطلب چندم. ولو رجع الاول این و این جعلناها ناقله، اگر نه اجازه رو ناقل قرار دادیم لغت الاجازه تو قطعا، بل لکن تقول لغت الاجازه تو قطعا حتی علا صورت علا فرض کشف هم، بر اینکه وقتی آمده زمینهی براش وجود ندارد. و ما را از مدرسه بیرون رفتیم. این هم در این فرق که چند تا مطلب داشتیم در این مورد، اگه گفتید 3-4 تا مطلب در این 2-4 تا مطلب پیچیده بود. و لو امتزجت العینان، مورد دیگر از لزوم، لو امتزجت العینان او احداهما سقط الرجوع علی القول بالملک لامتناع التراد، اگر عینان با هم مخلوط شدن یا یکیشون مخلوط شد با مال دیگری مخلوط شد یا با مال خود این مباهله یا این مشتری یا بایه، اگر این عین دوتا عینا با مال دیگری ممزوج شدن یا یکیشون ممزوج شد، سقط الرجوع علی القول بالملک لامتناع التراد، دیگه نمیتونه برگردوند. و یحتمل الشرکه و هو ضعیفون، احتمال دارد بگیم شریک می شود و تراد بعدش میاد. خب این ضعیفه، برای اینکه اول شما تراد رو درست کن بعد بیا چی؟ شرکت. نه اول شرکت و بعد تراد. ذکرن نسب عکس مشتهرا. و هو ضعیفون، شرکت بعد از تراده، وقتی تراد نشود شرکتی پیدا نمی شد. این علل قول بالملک. اما على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير، سلطهش باقیه، فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به، با هم دیگه شریک میشه. نعم لو كان المزج ملحقا له بالإتلاف، سکنجبین ریخته تو حوض. نعم لو کان المزج ملحقا له بالاتلاف جرى عليه حکم تلف. اینم یه مطلب. پس در اینجا هم دو سه تا مطلب. ولو تصرف، مورد ششم یا مورد هفتم، ولو تصرف فی العین تصرفا مغیرا للصوره کتحن الحنته و فصل الصوب، آردش کرده یا پارچه رو بریده است، فلا لزوم على القول بالاباحه، دیگه لزومی نی بنابر قول به اباحه، و میتونه رجوع کند. فلا لزوم على القول بالاباحه، حق رجوع باقیه چون این تغییر اثری نگذاشته، مالشه، مالشو برمیداره. فلا لزوم على القول بالاباحه و على القول بالملک ففی اللزوم وجهان، آیا دیگه حق فسخ نداره مالک اولی یا حق فسخ داره؟ مبنیان علا جریان استصحاب جواز تراد، آیا جواز ترادی که قبل از فصل و قبل از تحن بوده اون جواز تراد هنو باقیه یا باقی نیست؟ اگر گفتید استصحابش باقیه نتیجهش عدم لزومه، اگه گفتید استصحاب باقی نی نتیجهش لزومه. و منشأ الاشکال ان الموضوع فی الاستصحاب عرفی او حقیقی، آیا موضوع در استصحاب یه موضوع عرفیه بگیم تراد الان ممکنه، برای اینکه این فقط گندم بوده چی شده؟ آرد شده، این همونه، این آرد همونه، موضوع عرفیه. اما اگر گفتید نه موضوع حقیقیه این اون نیست و نمیشه و دیگه استصحابش کرد، منشه اشکال اینه که موضوع در استصحاب عرفیه، تراد عرفی میخواییم، تا شما بگید الانم عرفن تراده، گندم آرد شده تراد هنو از تراد العینینه، یا مثلا پارچه رو تیکه پاره کردن هنو تراد العینینه، یا موضوع حقیقیه تا بگید که نه تراد العینین نیستش. این ایشون میفرماد منشه اشکال. من اینجا یه جمله عرض کنم به عنوان مطلبی که در ذهن آقایون بمونه. آقایون در باب استصحاب بحث کردن که موضوع در استصحاب باید عرفی باشد یا عقلی، بعدم آمدن گفتن عرفی کفایت می کند، دقت عقلی در موضوع استصحاب لازم نی. لکن اون بحث علی ما حققه سیدنا الاستاذ علی امام سلام الله علیه اصلا از مسیر خودش بیرون رفته. بحث این که موضوع در استصحاب یعنی موضوع حکم مستصحب، موضوع حکم مستصحب باید عرفی باشد بقایش یا باید حقیقی باشد، این موضوع حکم مستصحب باید عرفی یا حقیقی باشد، این اصلا خروج از مسیر بحثه که حالا بیایم بگیم حقیقی کافی نیست و عرفی کافی. اصلا بحث این نی، نه لا ینبغی که ما بحث رو در استصحاب در این قرار بدیم که موضوع حکم مستصحب باید عرفی باشد یا باید عقلی باشد، چون وجهی نداره. محل بحث باید این باشد که موضوع دلیل استصحاب، موضوع دلیل استصحاب، موضوع دلیل استصحاب کیه؟ نقض الیقین، لاتنقض که حکم موضوع قاطیه، نقض الیقین به شک، این نقض الیقین به شک رو ما باید ببینیم عرفیه یا حقیقیه. یعنی وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه که دائر مدار نقض یقین و عدم نقضه، باید ببینیم نقض یقین، نقض یقین عرفیست یا نقض یقین عقلی. بلا اشکال نقض یقین، نقض یقین عرفیست. لا تنقض مثل بقیه ادله ناظره به عرفه. پس تا هر کجا عرف نقض یقین به شک میداند استصحاب جریان دارد، هر کجا نمیداند استصحاب جریان ندارد. نقض یقین را باید ببینیم عرفیست یا عقلی. و علی هذا استصحاب در احکام کلیه با تغییر وصف جریان ندارد. اگر شما شک میکنید که ماء متغیری که زال تغییر او به نفسه، آیا این نجسه یا نجس نی؟ ماء متغیری که زال تغییر او به نفسه، مثل حالا این آبای فاضل آبها که حالا اینا تازه مقدار به علاجنه، به نفسه او به علاج غیر الغاء ماء الکر علی، شما نمیتونید بیاید بگید الماء المتغیر کان نجسا فاذا زال تغیره به نفسه ایزن کان نجسا. برای اینکه اینا دو تا چیزه در عنوان کلی وقتی حساب کنید، الماء المتغیر یک موضوعه یک امره، الماء الذی لا تغیر له امر دیگر است. عناوین و قیود مقیدات کلیه هستند، نمیتونه استصحاب کنی. در تمام استصحابات احکام کلیه که یک قیدی عوض میشود که شما احتمال میدید این قید دخالتش حدوثاً و بقاءاً بوده تا حکم قبلی چه باشد؟ باقی باشد، یا حدوثاً تنها بوده تا حکم قبلی، یا عکسش حدوثاً و بقاءاً بوده تا حکم قبلی باقی نباشد، یا حدوثاً تنها بوده تا حکم قبلی باقی. نمیتونی استصحاب کنی. استصحاب احکام کلیه با تغییر در یک قید، یک حالت، یک وصف، هر چی میخوای اسمشو بگذار، حالت بگذار، وصف بگذار، قید بگذار، که شما شک میکنید این حالت و این قید و این وصف، این حالت و این قید و این وصف تأثیر داشته حدوثاً فقط، تا الانم که رفته حکم قبلی چه باشد؟ باقی باشد. یا نه حدوثاً و بقاءاً بوده تا حکم قبلی باقی شما نمیتونی استصحاب کنی، چون نقض الیقینه به شک عرفن صدق نمی کند. این قیدها مغیره. بله مجبورید استصحابتون رو بیارید رو مصداق خارجی، رو مورد خارجی، بعد ببینید در مورد خارجی وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است یا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست. زید قبلا مالک بود در حالتی که 20 سالش بود، الان شک میکنم که حالا مالکه یا حالا مالک نیست، استصحاب میاد یا نمیاد؟ عرف اینو همون میدوند، ملکیت زید رو یه امر میدونه، هویت شخصیه زید را قابل تغییر نمیدوند. زید 40 سال اعتباریه مثل مسجد، مثل مسجد الحرام، مسجد الرسول، صفا، مروه، میقات، منا، مشعر، اینا همه اسامیان برای یک وحدت اعتباری که این وحدت اعتباری پایین و بالا ندارد، کوچک و بزرگم نداره. مسجد الرسول را 4 برابر این مقدارشم بکنن، باز یک رکعت نماز در هر کجای از او ثواب 1000 رکعت نماز یا ثواب 10000 رکعت نماز. برای اینکه مسجد اسم برای یک چیز شخصی نبوده، برای یک وحدت، یک مجموعه ای بوده که با تغییر فرق نمی کنه. نظیر اعلام، آقایی که اسم آقا زادش میذاره ضربه، فعل رو به قول مرحوم صلواتی قدس سره برای ما صرف امیر میگفت بیان میکرد، اسم آقازادشو میذاره تازه اومده آخون شده، بعد یه بچه پسر براش به دنیا اومده، این خیلی دیگه آخوندیش گل کرده، میگن اسمشه چی بگذاریم؟ میگه بذاری ضربه. بعد اسم اینو میذارن ضربه در حالتی که 2 روزشه، میاد بعد میره چند سال میگذره و میاد آخوند میشه و میشه عاشق ضربه. این عاشق ضربه، این ضربه بودنش فرقی نکرده، 7 روزه بود ضربه بود، حالا هم که شده آیت الله ضربه، آیت الله ضربه است، آیت الله العظمی هم شد تو رادیو و تلویزیون، بازم آیت الله العظمی ضربه است. این دیگه ضربه بودنش فرقی نمیکنه، چون یک وحدت شخصیه داره. در استصحاب موضوعات هر کجا وحدت شخصیه محفوظ، استصحاب، استصحاب احکام کلیه که آوردیم در خارج، اونجا میشه استصحاب کرد، مثل ملکیت زید. اما هر کجا نمیشه. آبی بوده آلوده، بوی عفونت ازش آسمون و زمین رو پر کرده، بعد بردن تو فاضل آبها، با علاج یا با غیر علاج، بلا الغاء کر، اون بو و همه چیزشو بردن، شد یک آب قشنگ، یک آب بدون بو، بدون رنگ، بدون طعم، نجسه یا پاکه؟ هیچ الغاء کری برش نشده، هیچ الغاء کری برش نشده، نجسه یا پاکه؟ آقای غفاری چرا دست به ریشت میکشی؟ نجسه یا پاکه؟ این آبهای آلوده ایره که بردن اونجا نجسه یا پاکه؟ اون که میگه نجسه، میگه استصحاب دارد، میگه این آب قبلا نجس بوده. ما که میگیم باکه، میگیم عرف حضرت عباسی، اینو اون نمیدونه. اون آب بود با 1,000,000,000 درجه عفونت، اینو اون نمیدونه، میگه این غیر از اونه، یک وحدت شخصیه درش لحاظ نشده. چون اونه میداند، بنابراین اصالت و طهاره جریان دارد و این آبها تکونو طاهره. ما این رهفش سال قبل کنار حرم سامن الائمه صلوات الله علیه فهمیدیم و استنباط کردیم که اومدیم گفتیم این آبایی که تو فاضل آبها میره، اینا بعد که بو و تعفنش رفت میشه چی؟ میشه کما اینکه بعد اگه کرش کردن، حالا این آبها رو کره کردن، روغن نباتی کردن، گوشت کردن، چون از فاضل آبها بناست چنین چیزایی رو بسازن دیگه، خامه درست کردن از اونا، او خامه هاشم همون جور پاک است و حلاله، برای حلالش، برای اینکه تغییر عنوان داده، پاکه، برای اینکه استصحاب نمیاد. پس یادتون باشد ما عرفیت و حقیقی بودن را در موضوع و حکم مستصحب کارش نداریم، چون اصلا اون مورد دلیلی نی تا ما کارش داشته باشیم. اونی که باید روش بحث کرد موضوع دلیل استصحابه، یعنی نقض الیقین بل شک. ببینیم نقض الیقین به شک عرفیه یا حقیقی؟ حق اینه، عرفیه. نتیجه شمینه استصحابات احکام کلیه مطلقا جریان ندارد، باید بیاری رو موارد خارجی هم، موارد خارجی هم باید یک وحدت شخصیش محفوظ باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد.